با سلام مجدد به عزیزان، فکر نمی کنم برسیم که من تمام اینا رو باز بکنم، برای اینکه میخوام برسم به امروز روز که چی داره میگذره و نتایج کل اینها در حقیقت اینایی که من علت این که من اینا رو باز میکنم که 14 سال پیش به هر حال من الان مراجعه کردم و خیلی برای خود من جالب بود که اوضاع در 14 سال پیش چطور بوده و اینا چه رقص و پایکوبی میکردن و امروز روز کجا؟ باید به امروز روز برسیم و ببینیم کجا. بنابراین نمیرسم من همه اینا رو بخونم، اگر شد در جلسات آینده بقیهش رو ادامه میدیم، ولی به طور کلی بعضی از عزیزانم از من خواستن که این مقدار دوباره به اصطلاح تئوری های اینه که این بحران داستانش چیه، از نظر تئوریک هم باید باز بشه و امید من اینه که در آینده. راسخ عزیز، اون دفعه کتاب رو لطفا نشون بدید. میخواستم پیشنهاد بکنم عزیزان برای بحث هایی که در هفته های آینده میاد، دو کتاب رو میخوام پیشنهاد بکنم. یکی کتاب گروندریساس عزیزان که ترجمه بسیار جالبی توسط باقر پرهام و احمد تدیون ازش شده و که زیر عنوان گروندریسه یا مبانی نقد اقتصاد سیاسی، کتاب دو جلدیه در حدود 800-900 صفحه یا بیشتره، نزدیک به 1000 صفحه، خوندن داره عزیزان. خوشبختانه این کتاب به فارسی ترجمه شده و من راجبش صحبت خواهم کرد و بخشهایی رو برای عزیزان نقل قول خواهم کرد، چون الان دارم من روش کار میکنم. که ببینید این آدم در 151 سال پیش چی دیده، کارل مارکس و این دشمنانش چه بوزینه هایی هستن. کتاب دوم رو لطفا نشون بدید. راجع به ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم، به عزیزان پیشنهاد میکنم این کتاب دکتر ابراهیم رزاقی رو عزیزان، آشنایی با اقتصاد ایران، آشنایی با اقتصاد ایران، که کتاب بسیار جالبیه، هم مقدمه جالبی داره که از زمان صفویه شروع میشه و من نقل قولهای وسیع از اینجا خواهم آورد و آخرش هم یه فصل دیگه داره راجع به امپریالیسم و اثراتش روی ایران و البته آمار ارقام بسیار وسیعی داره. این دنباله کتاب دکتر ابراهیم رزاقی راجع به کتاب بزرگی داره، اقتصاد ایران، که بیشترش آمار و ارقامه و اینا رو در حقیقت بروز یا به هنگام کرده برای اینکه به اصطلاح تا فکر میکنم سالهای 1370 اینا. مرسی راسخ جان. عرض که بنابراین من ادامه میدم در هفته های آینده. من فکر میکنم که آره، باید دوباره وارد یه مقدار بحث تئوریک راجع به این بحرانی که الان امریکا دوچارش شده، هر شبت که ما باید ببینیم ریشه هاش در کجاست. ولی فعلا من دارم صحبت میکنم از یک سلسله واقعیات که در بعد از فروپاشی شوروی اینا در چه وضعیتی بودن و چطور جهان سوم رو به خاک سیاه نشوندن و الان خودشون چطور به خاک سیاه دارن میشینن، به نوعی. حالا خواهیم دید که این به کجا خواهد رفت. عرض شد که و یا همین جان کاونا، ریچارد بارنت و جان کاونا در کتابشون مثلا Global Dreams می‌نویسن، و یا در سال 1970 با بالا رفتن بهای نفت، عزیزان دقت بکنن، هیئت حاکمه امریکا که خودشون بهای نفت رو بردن بالا برای اینکه طلا که از دلار مجبور شد نیکسون جداش بکنه، نفت رو و پول عظیم نفت رو پشتوانه در حقیقت دلار بذارن. ولی چه تصمیمی گرفتن؟ هیئت حاکمه امریکا با سفارش کیسینجر به این نتیجه رسید که از مواد غذایی به عنوان اسلحه علیه کشورهای دیگر میتوان استفاده کرد. میزان جنایت و ددمنشی ببینید که از غذا به عنوان یه اسلحه و استفاده کردن. به این ترتیب با کمک های میلیارد دلاری خود به کشاورزان امریکایی و کشور و گشودن دروازه های کشورهای جهان سوم به روی محصولات کشاورزی ارزان خود، ده ها میلیون دهقان جهان سومی رو به نابودی کشوندن. هائیتی کشوری که الان داره در گرسنگی زندگی میکنه، گرسنگی کامل، لااقل 70% از مردمش، کشوری بوده که تا 20 سال پیش یک کشور خودکفا بوده، تا 15 سال پیش. و همین سیاست رو در مورد هائیتی پیاده کردن و تمام کشورهای افریقایی و در زمان شاه در حقیقت ما یک کشور خودکفا بودیم. چطور به اصطلاح هم برنج ما رو، هم گندم ما رو، همه چیز ما رو در اثر ورود به اصطلاح برنج و گندم ارزان امریکایی چطور از پا در آوردن. بسیاری از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین را نیازمند غله امریکا کرد. با این یورش همه جانبه کشورهای چون سومالی، موزامبیک، بنگلادش، سیرالئون، توگو، انگولا برای نخستین بار این هائیتی را اسم نبرده اینجا، در تاریخ خود نیازمند گندم، ذرت و برنج خارجی شدند. و بدین ترتیب رژیم غذایی آنان تغییر کرد و مواد غذایی تبدیل به اسلحه سهمگین در دست امریکا شد. صفحه 252 این کتاب. ادامه میدم تا چند تا برسیم به اسلام. میخوام هر چه زودتر برگردیم به اوضاع امروز روز. اکنون در دنیای زندگی میکنیم که شاهد تنعم و رفاه برخواسته از عملکرد بازار جهانی هستیم و ما در اینجا کوشش میکنیم نگاهی گذرا به این جهان رؤیایی فردریک فون هایک و میلتون فریدمن که استاد تمام این اقتصاددونایی که الان اقتصاد ایران رو دارن به این خاک سیاه مینشونن، جناب ولی فقیه که خصوصی سازی رو آزاد کرد، به خاک سیاه دارن اقتصاد ایران رو. این دنیای رؤیایی، میخوان به دنیای رؤیایی فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و دانشگاه شیکاگو و مکتب شیکاگو برسن. خبرنگار نیویورک تایمز، از اینجا به بعد من از نیویورک تایمز اینا رو میگیرم، خبرنگار نیویورک تایمز از سواپوری در هند گزارش اینطور میده: همچنان که آفتاب داغ تابستانی بر قطعه زمین خشک و در حال آیش میتابید، پسر 10 ساله‌ای همراه با دوستش از خانه گلی کوچکی که در 18 ماه گذشته در آن زندانی بودن بیرون می آیند. این هنده. چرا این حملات تروریستی؟ و بدون اینکه به اطراف نگاه بکنن، این طفل 10 ساله به راه خود ادامه می دن و از نظر ناپدید می شوند. آنان در این خانه پسران دیگری رو پشت سر گذاشتن که از خانواده خود دزدیده شدن تا در اونجا در کارگاه های قالی بافی و گلیم بافی به عنوان برده کار کنند. از نیویورک تایمز دارم نقل قول می کنند. این پسران که 8 تا 14 ساله اند، روزی 12، 14 و یا 18 ساعت 7 روز در هفته و هر هفته در سال در روی زمین گلی نشسته و به گره زدن قالی مشغولند. قالی هندی اکنون بازار گرمی در اروپا و امریکا دارد و امریکا از بزرگترین خریداران آن است. طبق گزارش ماه جوان 1992 سازمان کار جهانی، در هند 44 میلیون عزیزان، این 14 سال پیشه، تمام این ارقامی رو که من اینجا آوردم 2 برابرشون باید کرد. سازمان کار جهانی در هند در 1992 این آمارشه، 44 میلیون کودک هندی در حال بردگی کار میکنن. بسیاری از آنان پس از سن 14 سالگی دیگر در اون بیهوله ها جا نمیگیرن و بیرون انداخته میشن، اما شماری از آنان تا سنین بالاتر در آنجا مونده و تبدیل به کارگر دائمی میشن. در سراسر هند علاوه بر کارگاه های قالی بافی، در معادن سنگ، ذوب مس، کارخانجات شیشه سازی، کبریت‌سازی و تولید مواد منفجره اطفال خود برخلاف میل خود و گاه با رضایت خانواده اثرات منفجره اطفال در شرایط خطرناک غیر بهداشتی و زیر شدیدترین فشارها برخلاف میل خود و گاه با رضایت خانواده کار میکنند. علی‌رغم گذراندن قانون علیه بردگی در سال 1976 در هند این نوع کار هنوز با شدت ادامه داره. نیویورک تایمز 9 ژوئیه 1992. همین خبرنگار در گزارش خود اینطور ادامه میده: در گوشه ای از دهکده در حیاتی که توسط چند کلبه احاطه شده ده ها کودک 7-8 ساله دیده میشوند که با پای برهنه در حالی که آهسته با هم حرف میزنند روی زمین گلی نشسته و کلاف های نخ را از هم باز میکنند. آقای رائی که در حقیقت ناظر بر این هاست به خبرنگار میگوید: آن کودک را میبینید 8 سال دارد و یک سال تمام است که کتک میخورد، چرا که نمیتوانست با سرعت دلخواه قالی ببافد. هند در سال 1992 170 میلیون دلار قالی به خارج فروخته که تقریبا تمام آنها توسط این کودکان بافته شدند. امریکا 40% این قالی ها را خریده و آلمان ها مشتری دوم آنها بودند. گزارشگر اینطور ادامه میده: این اطفال توسط دلالانی به زور یا به رضا از خانواده خود جدا و به این کارگاه ها آورده می شوند. در دو ماه اول به آنها یاد می دهند چگونه ببافند بدون اینکه کوچکترین مزدی به آنها بدهند. اگر بافتن قالی را با سرعت یاد نگیرند با خیزران کتک می خورند و یا به قول خودشان به جوجه تبدیل خواهند شد. آنها را در اتاقهایی 9 نفر در یک اتاق محبوس می کنند و حتی اجازه استحمام بهشون نمی دن. در همونجا روزنامه نیویورک تایمز، ریچارد بارنت در کتاب رؤیای جهانی اینطور ادامه می ده: گلزار بیگم در ازای 57 سنت در روز از پیش از سپیده صبح تا شب هنگام بیش از 1000 سیگار هیدی می پیچد. سیگار هندیه. این محصول تنها در هند به فروش میرسد. از اونجا که کار در خارج از منزل به زنان شایسته به نظر نمیرسد، دلالان شرکت های تولید سیگار توتون را با آنها تحویل میدن و سیگار را تحویل میگیرن. در اکثر مواقع بر سر شمردن سیگارها و پرداخت مزد زنان را فریب میدهند. گلزار بیگم توان هیچ اعتراضی ندارد. او و فرزندانش مسئول هستند و پول دریافتیشان کفاف حداقل غذای اونها را هم نمی دهد. طبق گزارش عفو بین الملل که اینو من از نیویورک تایمز 29 مارس 92 گرفتم، طبق گزارش عفو بین الملل تجاوز جنسی و شکنجه کودکان نه تنها در هند بلکه در سراسر جهان به طور گسترده‌ای در حال افزایش است. آقای نیر به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید: سالهای سال هند بزرگترین دموکراسی خوانده میشد، در حالی که این تنها یک تصویر دروغین بوده است. دادگاه‌ها هیچگاه عدالت را اجرا نمی‌کنند. پلیس و نیروهای امنیتی به طور حساب شده و منظم به شکار مردم و تجاوز جنسی به اهالی میپردازند. پلیس و در سلولهای زندان به طور منظم به زنان تجاوز میشود. نیویورک تایمز 8 ژوئن 1992. چنین صحنههایی در کشوری وجود دارد که همین روزنامه یعنی نیویورک تایمز با خوشحالی فراوان گزارش میدهد دوباره به جهان آزاد پیوست. بعد از فروپاشی شوروی هند دوباره به جهان آزاد پیوست و پپسیکولا و کوکاکولا دوباره به اون کشور بازگشتن. نیویورک تایمز 29 مارس، یعنی دو سه هفته قبل از این گزارش راجع به هند. اما این تنها کشور هند نیست که در آن کار بردگی در حال گسترش است. طبق گزارش یونسکو تنها در تایلند 2 میلیون فاحشه وجود داره که سن 800 هزار آنها زیر 14 ساله. طبق گزارش دیگری نزدیک به 10 هزار پسر 6 تا 14 ساله در سریلانکا به فاحشگی کشیده شدند و مشتریان آنها تقریبا همگی از اروپا و امریکا هستند، چرا که اروپاییان و امریکاییان برای گریز از بیماری ایدز به طور فزاینده‌ای به دنبال دختران و پسران خردسال می‌گردند. تمدن، توسعه و از این رو فروش دختران و پسران 8 تا 14 ساله به عنوان فاحشه به طور وحشتناکی در حال گسترشه. نیویورک تایمز 9 آوریل 1993: طبق گزارش مطبوعات چنین شرایطی در سراسر کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا به شکلی بسیار گسترده در حال افزایش است. همین منابع دلیل بنیانی این وضع فاجعه بار رو فقر و بیسامانی صدها میلیون انسان مسکون این مناطق میبینن. به طور مثال 65% از مردم فیلیپین، یعنی 70 میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی میکنن و اقتصاد آن کشور از سال 1989 به این سو سیر قهقرایی داشته. نیویورک تایمز 8 ژوئن 1993: در فیلیپین در رشته پیمانکاری تهیه البسه در شهر انگونو در جنوب مانیل 1947 کودک برای دوختن، بخیه زدن و بسته‌بندی لباس کار می‌کنند. این کودکان از 7:30 صبح تا 7:30 شب 7 روز در هفته، یعنی 77 ساعت در هفته کار می‌کنند. بچه‌های 4 تا 6 ساله 5 پزو پول فیلیپین در روز و کودکان 11 ساله تا 10 پزو در روز دریافت می‌کنند. حداقل دستمزد رسمی در آن منطقه 69 سنت 69 پزو در روزه. این از کتاب رؤیای جهانی گرفتنش. و یا در حالی که خانواده سوهرتو صدها میلیون دلار اندوخته و از ثروتمندترین خانواده‌های جهان شدند، صدها هزار دختر جوان اندونزیایی با پاهای برهنه روز شب پشت چرخ‌های خیاطی خمیده و لباس‌ها به کفش‌های معروف‌ترین فروشگاه‌های امریکا را تهیه می‌کنند، در حالی که مزد روزانه اونها کمتر از 2 دلار است. نیویورک تایمز 27 اوت 1993: در همین گزارش یکی از کشاورزان اندونزی به خبرنگار میگوید 4 سال پیش هر کیلو میخک که تولید اصلی اندونزیه، 4 سال پیش هر کیلو میخک را 15 هزار روپیه می فروختیم. سال گذشته قیمت آن به 5 هزار روپیه کاهش یافته و امسال تنها 2400 روپیه شده، یعنی 1.15 دلار، 1.15 دلار. اما در این میان تردیدی نیست که ثروت در جای دیگر انباشته می شود. به قول ریچارد بارنت و جان کامنا، شرکت کفش نایکی متعلق به آقای فیلیپ نایت در سال 2 میلیارد دلار فروش داره. بهای سهام اون در سال اخیر، در سالهای اخیر 600% افزایش یافته. آقای فیلیپ نایت یکی از موفق ترین سرمایه‌دارایی بوده که رؤسای جمهوری امریکا حتی تقدیرش کردن. در اینکه سهام شرکت نایکی 600% در دهه 90 رفت بالا و اوایل سال 2000. هر کفش نایکی که در اندونزی تولید می شود 5.6 دلار برای این شرکت تموم می شه و در بازارهای اروپا و امریکا میان 73 تا 137 دلار فروخته می شه. چرا سهامش بالا نره؟ حالا دقت کنید 5.6 دلار که در میاد، ببینید پیمانکارای جنایتکار اندونزی چه بر سر اون دخترای دهاتی در حقیقت اندونزی میارن و چقدر به اونا مزد میدن. این کفش ها توسط دختران و زنانی تولید میشوند که مزدشون 82 سنت در روز در ازای 12 ساعت کاره. باز از کتاب رویای جهانی صفحه 326ش. همین نویسندگان گزارش میدن که حداقل دستمزد برای 7 ساعت کار در اندونزی یک دلار 6 سنت، اما وزارت کار اون کشور تخمین زده است که حداقل درآمد لازم برای تهیه ابتدایی ترین نیازهای جسمی یک فرد یک دلار و 22 سنت. یعنی حداقل دستمزد در حقیقت اون وقت کارگر نایکی 82 سنت میگیره. شرکت نایکی در همون سال 1992 برای پیشبرد، عزیزان به این دقت بکنن، برای پیشبرد تبلیغات تجارتی کفش‌هاش که دیدی جایی نیست که تبلیغ کفش نایکی نباشه، به آقای مایکل جوردن، بسکتبالیست معروف که بنده هم عاشقش بوده و هستم، در سال 1992 برای پیشبرد تبلیغات تجارتی کفش‌هاش 20 میلیون دلار، یعنی مبلغ بیش از کل مبلغ پرداختی سالانه یک کارخانجات تولید آن کفش‌ها به این دختران و این کارگرها در اندازی به مایکل جوردن پرداخت کرده. رؤیای جهانی صفحه 328. بی‌جهت نیست که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا از معجزه اقتصادی اندونزی صحبت می‌کنند. این نویسندگان ادامه می‌دهند: در سریلانکا زنان جوان هزار هزار از دهات به شهرها کشانده می‌شوند تا در کارگاه‌های نساجی و کفاشی کار بکنند. پیتر مرز، خبرنگار استرالیایی، شرایط زندگی این زنان رو اینطور شرح می‌ده: درآمد آنها به سختی کافی برای یک زندگی بخور نمیر است، چه رسد به این که بتوانند آنچنان که به آنها وعده داده می شود پولی هم برای خانوادهشون بفرستند. اینان هر 6 تا 8 نفر در یک آلونک می خوابند و یک مستراح به یک شیر آب برای هر 30 تا 40 زن وجود داره. این زنان از تجاوز جنسی، صدمات جسمی در اثر کار شدید، بیماری‌های چشمی و تنفسی در اثر شرایط غیر بهداشتی کار می نالند. این دو بیش از این نمیشه ادامه داد. عرض شود که ادامه خواهم داد در هفته های آینده و از این جزوه من نتیجه گیری کردم که صحبت از تضادهایی که اون زمان من می دیدم در سطح جهانی، از 3 تضاد اسم میبرم: یکی تضاد کار و سرمایه در کشورهای اصلی سرمایه داری، یکی تضاد میان اکثریت عظیم توده های مردم کشورهای جهان سوم با امپریالیسم جهانی، و تضاد میان نیروها یا قطبهای اصلی امپریالیستی، یعنی بین امریکا و اون زمان گفتم آلمان، یعنی اروپا در حقیقت، و ژاپن، ولی الان نیروهای دیگه هم هست که اینا رو امیدوارم من فرصت بکنم باز بکنم. اینها خون ملت‌ها مکیده شد و از دهه 70 در حقیقت با جهانی شدن به امریکا اومد. خون و عرق ده‌ها و صدها میلیون انسان از کشورهای جهان سوم، و اقتصاد این کشور شکوفا شد. شوروی را هم که دیدیم چه بر سرش بردن و ثروت‌های مادی و معنوی چطور به غرب وارد شد و پایان تاریخ را اعلام کردن. ولی سال 2000 هم اینطور که عرض کردم این حباب ترکید، حباب .com، یعنی تمام این ثروت‌ها بازم کافیشون نبود و در حقیقت بورس سهام به طور عظیمی رفت بالا و مردم امریکا واقعا فکر کردن که همشون ثروتمند شدن، برای که 50% تا اون زمان در اوائل دهه 1990 20% بیشتر از مردم امریکا توی استاک مارکت نبودن. در اواخر دهه 1990 که میرسیم 50% از مردم امریکا توی یه چیز از طریق، حالا بعضیشون به اجبار، از طریق همین 401k، عرض شود که این یک، و عرض شود که مسئله ای نیست. عرض شود که 401k که اینها رو به اصطلاح به زور، یعنی در حقیقت علی رغم به اصطلاح چیز خاص خودشون، اینا رو وارد استاک مارکت کردن و بعدش هم بسیاری از مردم اصلا در دهه 1990 عزیزان به یادشون بیارن، من خودم خاطرات زیادی دارم که چطور یه کسی که میرفت و کار بنایی میکرد نشست پای کامپیوتر با استاکا چیز میکرد و میگفت، از عزیزان برای من گفتن که من چرا برم کار بنایی بکنم، همه روز میشینم در عرض یک ساعت $500 پشت کامپیوتر با بازی کردن با استاکا در میارم، سفت بازی، اون حباب ترکید. و بعد ما میدونیم که آقای گرینسپن برای اینکه اقتصاد وارد یه بحران عظیم نشه اومد تمهیدات دیگه ای رو چید و نرخ بهره بانکی رو از 6% به 1% رسون و بعدش هم این دلال ها و بانک ها و کاخ سفید و آقای و تمام این آقایان به جون مردم افتادن که بیایید و به رؤیای امریکاییتون برسید و خونه بخرید، تمام وام های معروف رو بهشون دادن تا رسیدیم به اینجا. و حالا پاره شدن این حباب یخه اینها رو گرفته و در حقیقت اوباما رو آوردن برای اینکه شاید بتونه این اوضاع رو ترمیم بکنه. من چند کلمه راجع به کابینه اوباما صحبت میکنم و بعد این مقاله نیویورک تایمز رو حتما من باید برای عزیزان بازش بکنم که داستانش چیه. عرض شود که من راجع به کابینه اوباما قبلا صحبت کردم که کابینه اقتصادیش چیا هستن، دوباره اینو بررسی میکنم. علت اینکه اینا رو من باز میکنم اینه که میخوایم ببینیم با تمام این تفاصیلی که اینا میخوان دست و پا میزنن و 8.5 تریلیون دلار تا میخوان تزریق بکنن و تا الان 1.5 تریلیون دلار تزریق کردن به بازار مالی نیویورک و به بانک ها و شرکت های بیمه و غیره و غیره. آیا اینا این بحران رو دارن ترمیم میکنن و یا خودشون رو آماده میکنن برای یه بحران عظیمتر؟ نظر من اینه که این کارهاشون امریکا رو به طرف یه بحران عظیمتر میبره، اتفاقا ترمیم نمیکنه. یعنی اینا کارهایی نیست که فرانکلین روزولت فرزن کرد، اون یک داروی شفابخش در حقیقت برای این اقتصاد اوور در اون زمان. تیم اقتصادی آقای اوباما، عزیزان من قبلا گفتم تیموتی گایتنر شد وزیر خزانه داری که نوچه در حقیقت لارنس سامرزه. لارنس سامرز به دلیل اینکه میدونستن که مجلس سنا باید تمام کثافتکاری ها و کارهای ضد بشریش رو رو بکنه، تبدیلش کردن به مشاور اقتصادیش، برای اینکه احتیاج نداره که از کنگره امریکا تصویبش بکنه، در حقیقت خود آقای اوباما بردش اونجا. خود لارنس سامر نوچه رابرت رودینه که وزیر در حقیقت خزانه‌داری دولت کلینتون بود و حالا خواهیم دید که همین رابرت رودین چطور هم گلدمن ساکس و تمام وال استریت رو و هم مخصوصا سیتی بانک رو به این روز سیاه امروز نشونده. همین آقای رابرت رودین و آقای اوباما اینها رو آورده و مشاوره اقتصادی خودش کرده. آقای پیتر اورزک تبدیل شده به رئیس بودجه کاخ سفید، اصلا که مایکل فرمن که باز از نوچه های درجه دوم سوم رابرت روبینه، اونم یکی از مشاورین دیگرش، و بالاخره جیمز روبین که پسر آقای رابرت روبینه. این کابینه اقتصادیشه آقای اوباما که اینا سه تا سیاست مطابق تمام به اصطلاح گفته های روزنامه ها سه تا سیاست همیشه داشتن: بالانس بجت، فری ترید و فاینانشال دی رگولیشن. یعنی چه؟ یعنی یک، تمام چیزهای اجتماعی رو باید زد، یعنی آموزش، بهداشت، عرصت که بهداشت مردم و به اصطلاح تمام چیزهایی که چیزهای اجتماعی در حقیقت زیر ساخت و غیره و غیره. شما از چه طریق به حساب بودجه رو موازنه بودجه چیز میکنید؟ بودجه نظامی رو که کم نمی کنن، بودجه اجتماعی رو کم می کنن. دوم، تجارت آزاد که دیدیم اینا همینایی بودن که تجارت آزاد رو در زمان کلینتون اینجوری پیاده کردن که داستانش رو خوندیم و فاینانشال دیرگولیشن یعنی از بین بردن و در حقیقت حسب تمام مقررات و چیزهایی که جلوی پای زیاده روی های بانک ها به شرکت های بیمه و همساله هم رو میگیره. پس این کابینه هر سبب که اقتصادیش، کابینه سیاسیش چیه؟ کابینه سیاسیش خانم هیلری کلینتون رو خواهد آورد که خانم هیلری کلینتون با احتمال قریب به یقین سه نفر مشاور خواهد داشت. یکی ریچارد هالبروک، شاید عزیزان اسمش رو شنیده باشن، یکی دنیس راس، یکی لزلی گلب. برای من که این سه نفر رو میشناسم مو بر تنم راست میشه که اینا چه فاشیست هایی هستن، که اینا چه صهیونیست هایی هستن، که اینا چه خطر مرگباری برای منطقه خاورمیانه دارن و خانم هیلری کلینتون چه دشمن قسم خورده خلق فلسطین و تمام خلقهای خاورمیانه و بشریت وزیر خارجش. آقای رابرت، آقای هر سبت که براک حسین اوباما رابرت گیتس رو به عنوان وزیر دفاعش میخواد نگه داره. من شرح حال رابرت گیتس رو برای عزیزان گفتم که این من همینطور که عرض کردم تا زمانی که مقاله رابرت پری بیرون نیومده بود و این افشاگری ها در موردش نشده بود، من فکر میکردم مثلا کسایی که با جمهوری اسلامی یعنی آقای کروبی در 1980 که 1359 خودمون باشه که ملاقات داشته نمایندگان خمینی، من فکر کردم که فقط ویلیام کیسی یعنی رئیس آینده CIA در زمان ریگان و پدر جورج دبلیو بوش برای که در اکتوبر سرپرایز اینها رو اسمی داره ازشون که با نمایندگان خمینی برای گرفتن اسلحه مذاکره داشتن، سه تا نشست مهم داشتن در پاریس و مادرید. ولی من نمیدونستم که رابرت گیتس فرد اصلی این قضیه بوده و این زمانی بوده که در شورای امنیت کارتر داشته کار میکرده و اون وقت این وطن فروش های رادیو ها و تلویزیون های لس آنجلسی همه این جریان خمینی رو به گردن کارتر میندازن. آقای رابرت گیتس و پدر جورج دبلیو بوش و ویلیام کیسی که بعدا رئیس CIA زمان ریگان شد، اینا با خمینی در رابطه بودن، اینا با اطرافیان خمینی و آقای کروبی در رابطه بودن و مذاکره کردن و به توافق رسیدن. حزب جمهوری خواه همین رابرت گیتس اون موقع در با کارتر کار میکرده و از پشت داشته با کارتر خنجر میزده. بعدش نه تنها اسرائیل رو وادار میکنن بعد از اینکه این مذاکرات رو در پاریس و مادرید با آقای کروبی و حالا من نمیدونم کدوم برادر از این کروبی ها هستش، شاید همین مهدی کروبی باشه، به توافق میرسن و قرار میشه که اسرائیل بهشون اسلحه بده. همین رابرت گیت در پشت پرده، درسته که دانالد رامسفلد رو میفرستن اونجا با اون آبروش میره به خاطر اون عکس معروفی که داره دست میده با صدام حسین، ولی رابرت گیتس پشت این قضیه بوده که از اون وقت دلالای اسلحه رو وادار میکنه که اسلحه رو عراق هم بدن و این دوتا رو به جون همدیگه بندازن در اینکه هر دو همدیگه رو از بین ببرن و تضعیف بکنن در اینکه اسرائیل بزرگ به وجود بیاد، در اینکه تسلط پیدا بکنن در منابع نفت. آقای رابرت گیتس و حالا براک حسین اوباما که قول داده بود به مردم امریکا که جنگ عراق رو تمام خواهد کرد، آقای رابرت گیتس از طرفداران سرسخت نه تنها حمله به عراق بوده بلکه سرج یعنی اضافه کردن 30,000 سرباز در اونجا موافق اون بوده و براک حسین اوباما وزیر دفاعش میخواد بکنه. شما ببینید اینهایی که من موقعی که راجع به انتخابات امریکا صحبت کردم در ابتداش گفتم که هر 4 سال به 4 سال یک به اصطلاح نمایش بزرگ برپا میشه. ممکنه بعضی از عزیزان اعتراض کرده باشن یا کردن که این نمایش بزرگی نیست، این دموکراسی است که داره عمل میکنه و این آقا اومده میگه که این یه نمایش بزرگه. آقای باراک اوباما چه قولهایی به مردم داد و چطور تونست بیاد و کاندید ریاست جمهوری بشه و ببره. چه قولهایی به مردم امریکا داد و الان چه کار داره میکنه. علت این که من میگم نمایش بزرگ این انتخابات های 4 سال به 4 سال و 2 سال به 2 سال، چون تجربه دارم، یه 30-40 سالی تو این مملکت تجربه دارم. من انتخابات 1992 رو موقعی که کلینتون، همین رابرت روبین آقای کلینتون رو عبود کلینتونش کرد از ایالت ارکانساس، و الان رام ایمانوئل آقای باراک اوباما رو از شیکاگو میاره و تبدیل به باراک اوبامای رئیس جمهور امریکاش میکنه. حالا عرض خواهم کرد که چطور باراک اوباما از شیکاگو در حقیقت توسط یکی از زنانی که اونم افریقایی تبار با 3 خانواده قدرتمند شیکاگو رابطه برقرار میکنه، از سالهای سال پیش با خانواده دیلی که قدرتمندترین خانواده سیاسی شیکاگو و شهردار شیکاگو، پدرش و خودشان، پدرش شهردار شیکاگو بود و خودشان الان از اون فاشیست های درجه 1 و 2، با خانواده پریتسگر، خانواده صهیونیست میلیاردر، صاحب شیکاگو تریبیون حالا بود و بعدش فروختش، بعد هتل های هالیدی اینو و امسالوم میلیاردر خانواده پریتسگر، که یکی از اعضای خانوادهش قرار بود وزیر اقتصاد بشه ولی به دلیل کثافتکاریاش وزیر اقتصادش نکردن، و خانواده همینطور که عرض کردم کراون که یکی از بزرگترین کارخانجات اسلحه سازی مثلا جنرال داینامیک، باراک اوباما اینا پشتش بودن و ما نمیدونستی. بنابراین رابرت گیتس رو آقا نگه میداره، مشاور سیاسیش که خواهد بود، چون من عرض کردم که اونایی رو که باید به دقت دنبال بکنیم ببینیم اینا این مخواهی اصلی که وارد خاک سفید میشن کیان. جیمز جونز یک ارتشی اون قرار به حساب مشاور سیاسیش بشه، آدم دستراسی، طرفدار سرسخت هم جنگ عراق و هم زیاد کردن نیروها در اونجا و از طرفداران سرسخت گسترش جنگ به افغانستان و پاکستان. دنیس بلیر قرار بود یه فردی به حساب رئیس سازمان اطلاعاتی و به وزارت اطلاعات امریکا بشه به اسم برنن، که اون به قدر فاشیسته که و اینقدر افشاگری راجبه شد که اونو کنار گذاشت و الان دنیس بلیر رو به جای اون آورده. آقای دانزیگ قرار شده که به حساب معاون به حساب دیفنس بشه، و سوزن رایس و انتونی لیک هم هر شبه که اینها از مشاوران سیاسی هستن، که اینا در حقیقت هدفشون جنگ علیه سودانه، برای اینکه اینا از طرفداران سرسخت جنگ امریکا علیه سودان، یعنی جنگ و جبهه جدیدی میخوان باز بکنن. خانم ناپولیتانو رئیس هوملند سکیوریتی شده که دشمن قسم خورده مثلا مهاجرین امریکاییه. اریک هولدر وزیر دادگستری شد، که اریک هولدر بهترین به اصطلاح چیزاش اینه که یکی آقای فرانک ریچ یا مثلا اریک اسم کوچیکش الان یاد، آقای یکی از ثروتمندترین صهیونیستا رو که کلینتون در حقیقت عفوش کرد به خاطر به اصطلاح فرار از مالیات، اون رو صحه گذاشت و بعدش هم با شرکت چیکیتا در حقیقت وکیل شرکت چیکیتا، موضع چیکیتا بوده که در حقیقت با پارامیلیترهای کولومبیا ارتباطات بسیار نزدیک و باعث قتل هزاران انسان در کولومبیا شدن. اینم وزیر دادگستریشه. من زیاد نمیخوام عرض شود که سر این قضیه میخوام وارد یه مقدار وضعیت عرض شود که بازار مالی بشم و این یک ربع ساعتی که باقی مونده راجع به این قضیه صحبت بکنم، و استفاده میکنم از مقاله‌ای که در نیویورک تایمز 26 نوامبر به قلم ادمون اندروز اومده، مقاله بسیار پر اهمیتیه، من بخشای وسیعش رو ترجمه کردم برای عزیزان، میخوام اینجا بخونم که ببینیم وضعیت بازار مالی امریکا و اقتصاد امریکا به چه سوی داره میره. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی امریکا اعلام کرد که 800 میلیارد دلار دیگر برای خرید وام‌های بانک‌ها هزینه خواهد کرد. این مبلغ نه برای خرید وام خانه ها، عزیزان الان دقت بکنن، بلکه برای نجات بانک ها از نکول وام کالاهای مصرفی مثل یخچال و اتومبیل و امثال هم، کارت های اعتباری که مردم دارن ورشکست میشن و پول کارت های اعتباریشون رو دیگه نمیپردازن اقساطشو، و وام های تحصیلی دانشجوها که زیر بار قرض تا خرخر رفتن و نمیتونن بپردازن، حالا میخوان اونا رو نجات بدن. حالا دقت بکنیم که در یک سال گذشته دولت 7.8 تریلیون دلار تعهدات، عزیزان صحبت از میلیون یعنی 6 تا صفر نمی کنیم، میلیارد یا بیلیون یعنی 9 تا صفر نمی کنیم، صحبت از تریلیون یعنی 12 تا صفر می کنیم. ارقام طوریه که بعضی ها میگن اگر پنی یعنی 1 سنتی رو از اینجا تا کره ماه بچینیم و برگردیم اینقدر میشه این پولایی رو که اینا دارن خرج میکنن. در یک سال گذشته دولت 7.8 تریلیون دلار تعهدات مستقیم و غیر مستقیم بانک ها رو به عهده گرفته که با 800 میلیارد دلار اخیر این دیون و تعهدات به 8.5 تریلیون دلار خواهد رسید. این مقدار مساوی نیمی از تولید ناخالص دولت داخلی امریکاست. با گسترش بحران مالی مسئولیت‌های دولت و دخالت‌های آن شدیداً افزایش یافته است. قابل توجه آقای موسی غنی نژاد و طرفدارانش در ایران و اقتصاددانان ایران که میگن دولت نباید دخالت بکنه، صداشون الان در نمیاد، صداشون در نمیاد که چرا الان دولت به پول مالیات مردم ده میلیارد دلار و تریلیون ها دلار به این شرکت ها همینجوری داره میده. با اون وقت موقعی که 3 میلیون کودک فقیر امریکایی بیمه پزشکی میخوان که 8 میلیارد دلار بود برای چند سال آینده، گفتن ما پول نداریم، چند میلیارد دلار حاضر نیستن برای بیمه فقرای این کشور بدن، و وظایف نقش های تازه ای به عهده گرفته است، هم به عنوان بیمه کننده، هم سرمایه گذار و هم به عنوان بانکدار. دولت تا به حال در این راه برای نجات بانک ها و شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تا الانش 1.4 تریلیون دلار خرج کرده. تعهدات و دیونش 8 تریلیون دلاره، ولی خواهیم دید که اونم از اونم بیشتره. علاوه بر آن مسئولیت 7.1 تریلیون دلار دیگر از وام ها، اوراق بهادار و ضررهای این بانک ها به شرکت ها را نیز به عهده گرفته است. این رقم شامل 755 میلیارد تبادل ارزها با بانک های مرکزی کشورهای دیگر که من دقیقا نمیدونم این چیه، این گفته نیویورک تایمز من دارم نقل قول میکنم، و شامل برنامه های دادن وام به مؤسسات مالی که هزینه آنها برآورد نشده هم نمی شود، یعنی به این 8.5 تریلیون دلار هم خاتمه پیدا نمی کنه. و بعد روزنامه نیویورک تایمز آمار وسیع و به اصطلاح جدول های وسیعی داره که به اصطلاح تعهدات دولت و بانک مرکزی، عزیزان من بعد از این بانک فدرال نمیگم، بانک مرکزی که این خصوصیه، بانک خصوصیه، عزیزان موقعی که میگن فدرال برای فریب مردمه، این وابسته به دولت نیست، خصوصیه، اینا بانک های خصوصیه. به عنوان بیمه کننده 3.5 تریلیون دلار تا الان تعهد پذیرفته که 1.5 تریلیون دلارشو به بانک ها داره میده، 600 میلیاردشو داره برای مانی مارکت، 500 میلیارد دلارش برای پسندازهای بی بهره، و همینجوری میریم. 3.1 تریلیون دلار دولت تعهد کرده و دیون و تعهدات رو پذیرفته به عنوان بیمه کننده، عزیزان دقت بکنن. به عنوان سرمایه گذار 3 تریلیون دلار تا الان تعهد کرده که به این بانک ها و شرکت های بیمه بده، که من اینجا آمارشو دارم، 1.6 تریلیون دلارش برای commercial papers در حقیقت قبضهای تجاری هست که در حقیقت شرکت ها موقعی که میخوان بین خودشون معامله بکنن در حقیقت commercial paper، یعنی قبض در حقیقت پولی بین هم دیگه به اصطلاح چیز میکنن، به نوعی به اصطلاح اینا اوراق بهاداره که بین خودشون 1.6 تریلیون دلار تا الان تعهد کرده، برای 700 میلیارد دلارش هم به عنوان TARP، TARP هستش Trouble Asset Relief Program، مخفف اینه که میدونیم که 700 میلیارد دلاریه که آوردن و ابتدا به تصویب کنگره امریکا نرسید، اگه عزیزان یادشون میاد، بعد 150 میلیارد دلار بهش اضافه کردن و چند تا ماده بهش اضافه کردن، بعدش زیر تهدید ارعاب و تطمیع بالاخره به امضا رسوندنش. اگر اینا میتونن کنگره امریکا رو اینطور تطمیع بکنن، چطور نتونن که اصلا که مجلس عراق رو بتونن؟ چرا اونو نتونن؟ و به عنوان وام دهنده 1.7 تریلیون دلار دیگه. حالا من این آمارها رو ریزش رو نوشتم، ولی فرصت نداریم که من برای عزیزان بخونم، ادامه میدم. خطر همون مقاله است، مقاله نیویورک تایمز. خطر دراز مدت این اقدامات سهمگین است و تخمین آن مشکل. نخستین خطر تورم شدید در آینده است. چرا؟ عزیزان دقت بکنن که حتی اگر این بحران رو پشت سر بذارن، چی میخواد این پولا رو بده؟ این پولا رو باید اسکناس چاپ بکنن. شما فکرشو بکنید که اگر حتی 1/5 این رو اسکناس چاپ بکنن، ارزش دلار در آینده چه خواهد بود؟ تبدیل به کاغذ میشه. لااقل هنگامی که اقتصاد از وضع اقتصادی بیرون بیاد، تازه در امریکا تورم سرسام آور شروع خواهد شد. از آن که بگذاریم، مالیات دهندگان امریکایی باید بهای اینو در آینده و نسل‌های آینده امریکا باید اینو بپردازن. اینا میگن که این یک بحران ادواریه و هر شبه که بحران ساختاری نیست. حالا خواهیم دید که چطور میخوان از این بحران بیان بیرون. بحران آیا فقط مالیه؟ بحران یه بحران اقتصادیه. بحران فقط یه بحران اقتصادیه؟ بحران یه بحران سیاسیه. و در همین بحران سیاسی که میگم، در همین کابینه اوباما میتونیم ببینیمش، که مردم اینطور اومدن در پای صندوق‌های رای طوفان آسا رای بهش دادن و این چنین خیانتی میکنه. این یه بحران اقتصاد سیاسیه، تا مردم دوباره خودشون رو جمع جور بکنن. حالا یه مقدار من اینجا خودم به حساب این اضافه کردم. تئوری دولت پالسون و رئیس بانک مرکزی آقای برننکی چیه؟ تئوری های اینا و بر پایه چه تئوری این همه تریلیون ها دلار دارن تزریق میکنن به بازار مالی؟ این است که مشکل کنونی، مشکل لیکویدیتی، مشکل لیکویدیتی یعنی نقدینگیه. آقای برننکی استاد دانشگاه پرینستون بوده و هست و تز اصلیش و کرسی استادیش بر پایه مطالعه بحران 1929-33 بوده. این نوابغ، او عقیده دارد که علت بحران 1929-33 این بود که بانک مرکزی به اندازه کافی نقدینگی به بازار تزریق نکرد و بانک ها را نجات نداد و در نتیجه بحران شد. و عزیزان عرض کردم که راجب بحران 1929-33 چندین کتاب نوشته شده. پال سویزی اظهار نظر کرده، جان کنت گالبریت، حتی خود میلتون فریدمن و همسا. ولی این دیدگاه میلتون فریدمن یعنی مونتریست ها، اونایی که به حساب اقتصاددانان پول مدار، اینا رو بهشون میگن مونتریست، که فکر میکنن که اگر بانک مرکزی یا بانک فدرال که اسمش بوده همه اینا رو میتونه حل بکنه. اصلا توان اینو ندارن که به ریشه قضایا برن. حال باید از ایشان پرسید که چگونه است که فقط در عرض 2 ماه شما 1.5 تریلیون دلار تزریق کرده اید و تعهد کرده اید که 1 تریلیون دلار دیگر هم تزریق کنید، ولی بازار مالی نه تنها آرام نگرفته، بلکه بحران مالی اکنون به اقتصاد هم سرایت کرده و سرنوشت اقتصاد طوری است که حتی محافظه‌کارترین و خوشبین‌ترین اقتصاددانان شما هنوز نور امیدی در انتهای دالان تاریک آینده این اقتصاد نمی‌بینند. و بعد من اینا رو تشبیه کردم، اینا مثل لشکر شکست خورده میمانن که به جای عقب نشینی و ترمیم زخمهاشون با سرعت به جلو دارن فرار میکنن و در نتیجه زخمهای سنگین تر و تلفات بیشتری بعد وارد خواهند کرد. جالب اینجاست که نیویورک تایمز می نویسد مقامات دولتی و بانک مرکزی می گویند اگر کاری نکنیم با بحران اقتصادی همه جانبه روبرو می شویم. وقاحت حد و مرز نمی شناسه. عزیزان اگر من بخوام و محاسبه شده، اگه محاسبه کنیم که با این پولهای تریلیون دلاری چه کارهایی می تونستن بکنن، چطور میتونستن میلیون ها شغل به وجود بیارن، این کشور رو به بهشت تبدیلش بکنن، از وسایل نقلیه جمعیش گرفته تا بهداشت مردم، تا پزشکی مردم، تا آموزش مردم، تا شهریه های سنگینی که دانشجوها دارن میپردازن و الان قادر به بازپرداختش نیستن، مثل کشورهای دیگه آموزش تا سطح دانشگاهی باید مجانی باشه. با این ثروت ها و ساعت نقلیه جمعی باید عمومی باشه و زیبا و سریع و ارزان، میشه میلیون ها کار ایجاد کرد با این پول های باد آورده. همه جانبه این رو می نوشه که میزان بیکاری از 10% هم بالاتر میره. بحرانی که کشور برای ترمیمان به سالا آقای میر موافق است، اما اضافه می کند هرچه در این راه جلوتر بروید راه برگشت سخت‌تر می شود و راه خروج از این مشکل پیچیده‌تر می شود. به عقیده او بحران مانند بحران بزرگ است و افت اقتصادی شدید خواهد بود. مقامات دولتی و بانک مرکزی کوشش می کنند میزان ضربه رو به درجه ریسیشن های بعد از جنگ برسونند. اقتصاددانان حدس می زنند که اقتصاد در سه ماهه چهارم 4-5% افت خواهد کرد. عرض شد که مقامات بانک مرکزی آشکارا این رو گفتن. این عرض شد که این از نیویورک تایمزه. مقامات بانک مرکزی آشکارا گفتن که حاضرن تا جای ممکن اسکناس چاپ بکنن تا اینکه بانک ها دوباره بتوانن وام بدهن. یعنی فکر میکنن همینجوری نقدینگی رو که زیاد بکنن مسئلهشون حل میشه. عرض شد که تا از خشکیدن یا انجماد وام دادن جلوگیری بشه. عرض شد که در همین شماره تاماس فریدمن میاد و ناله و زاری میکنه. میخواستم به عزیزان این رو عرض بکنم، این رو من خوندم تا عزیزان بدونن که این اقتصاد به چه سوی داره میره و نظر خود من اینه که اوباما امکان این که بتونه واقعا این مسائل رو حل بکنه امکان براش نخواهد بود، مخصوصا و شاید مسئله رو شدیدتر و عمیقتر بکنه. راسخ عزیز وقت داریم که اون ویدیو رو بذارید؟ میخواستم یه ویدیوی که به سایی که از عزیزان برام فرستاده این رو بذارم هر سبت که 4-5 دقیقه آخر، ولی اگر هم نیست راسخ عزیز میخواستم عرض بکنم که ما باید اقتصاد امریکا رو به دقت دنبال بکنیم، باید بقیه کابینش رو که در تشکیل خواهد شد باید دنبال بکنیم و باید ببینیم. من عزیزان یادشون هست که از نظر اینکه تیم اقتصادیش رو اوباما چگونه باید تعیین بکنه اسم 11 نفر رو بردن: جوزف استیگلیتز، پال کروگمن، رابرت رایش، استیفن گروچ و و و عرصبت که پروفسور روبینی، پروفسور شیلر، همه اینها کسایی بودن که اوباما میتونست بیارتشون برای این که لااقل کاری برای این اقتصاد بکنن. اوباما این کار رو نکرد، یعنی گزینه های دیگری وجود داشتن. در برابر تمام اینهایی رو که من اسم بردم اوباما گزینه های دیگری داشته. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران عقیدهشون بر اینه که واقعا اهداف پنهانیش رو از مردم اوباما پنهان کرد و اونهایی که دور و برش بودن در حقیقت طوری به اصطلاح تونستن این رو رهبری و راهنماییش بکنن که مردم رو اینطور فریب بده تا به ریاست جمهوری برسه و برنامه های خائنانه ای رو که در حقیقت اطرافیانش داشتن بتونه پیاده بکنه. مقاله مفصلی در انتی وار هستش که یه نفر از به اصطلاح کسایی که اون هم دل می سوزونه لیست 15 نفر رو لااقل میده که آقای باراک اوباما اینا رو به عنوان مشاور سیاسیش میتونست انتخاب بکنه، یک نفرشون انتخاب نکرد. در حقیقت اینا کسایی هستن که مخالف جنگ عراق بودن، همینطور که خود اوباما اومد و مخالفت با جنگ عراق، دارن بهش میگن که تو که با مخالفت با جنگ عراق در حقیقت تونستی کلینتون رو شکست بدی و اون یکی رو شکست بدی، مککین رو شکست بدی و مردم امریکا به این دلیل به تو رأی دادن، چرا الان به قولت وفا نمی کنی؟ ولی این داستانیست که ادامه داره. تا الان من ندیدم ریاست جمهوری در لااقل بعد از جنگ دوم جهانی از زمان ترومن به بعد که یک نفر از اینها واقعا راستگو و انسان از آب در بیاد و یا رجعی از انسانیت داشته باشه. تا انسانیتشو از دست نده نمیتونه وارد کاخ سفید بشه. این بحث رو ادامه بدیم در هفته آینده. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.